انبود خارجی پیش اومده توی استانهای ما که مصرفشون خارجی هست، مصرف خارجی دارن.
بله.
و از اون ورم کمیسیون اتاق بازرگانی ایران یک تحلیل رو داد کمیسیون کشاورزی مجلس، بله، که اونجا ما اعلام کرد به عنوان پارلمان بخصوصیت منفک ببینید این قضیه رو. این امکان داره که ببینید وقتی خارجی میاد تعدیل بازار رو میکنه، کسی رو تامین میکنه، ولی اصلا به خاطر اون فرهنگ غذایی که و اون شیشته که پایین مصرف کننده های برنج ایرانی، مصرف کننده خارجی منفک هستن.
بله.
این از این. اگر چنانچه تولید کشور ما امسال بر اساس آماری که میگن 2700 که ما شدیدن، اینو ما نمیتونیم بپذیریم که چنین چیزی هست. پس چرا این اتفاق اول فصل ایرانی برنج ایرانی؟
خب ببینید مسئله اینجاست که حالا شما موضوع این هست که اونها گلایه‌شون اینه که وقتی مثلا با برنج بازار اشتباه میشه از برنج داخلی که حالا میتونه با قیمت متناسب تری هم وارد بشه و در اختیار مصرف، یعنی باشه و در اختیار مصرف کننده قرار بگیره، باز هم برنج خارجی داره وارد میشه و حالا اون افزایش قیمتی که شما بهش اشاره کردید، من میخوام این رو خدمتتون بگم که حالا ما بعد به همه اینها افزایش هزینه های کشاورز رو هم اضافه بکنیم دیگه، حالا کود هست، کارگر هست، به هر حال هزینه های انبارداری ها، همه اینها بهش اضافه میشه. ما اعتقاد داریم که واقعا برنج ایرانی هم میتونه قیمتش متعادل تر از این باشه. بله کاملا متوجهم.
ببینید ما میگیم X ریال در شروع فصل قیمت خورد، حالا قیمت بله، پایین یا بالا. من صحبتم بعد از استارت کاره، تو این دو هفته اخیره به خاطر کم بود بگو معروف چرا افزایش قیمت خورده؟
برنج خارجی درسته؟ برنج ایرانی
رو عرض میکنم.
بله
خارجی
بله.
که به خاطر کمبودش درسته اضافه داره الان.
بله خب برنج خارجی هم خیلی افزایش قیمت داشته ها.
همین عرض میکنم، من میگم به خاطر اینکه جلوگیری کردیم و نذاشتیم بیاد اون قسمت هایی که مصرف خارجی دارن الان گرون شده. اون به خاطر اینکه الان 100 هزار تن برنج دپو کت شده، ستاد تنظیم بازار کشور تو تیر ماه اجازه داد اونا بیاد ولی عملیاتی نشد، الان توی گمرک مونده و داره فاسد میشه.
بله.
از این بر اونایی که مصرف کننده برنج خارجی هم دارن دوبله سوبله برنج رو میخرن از خورده و مجاری مختلف.
حالا باشه آقای
اخوان، اون میگن دو هفتم اعتراض دارن به اون آمار، به این حالی که میگم این نیست، چون معدل 6 ساله ما اینو نشون نمیده. یک دوم این که اگر اینجوری بود الان برنج انقدر گرون نمیشد خارجی هم چیز ایرانی هم، برای اینکه ایرانی اول فصل یه قیمتی خورده و هر حال اول فصل با اون یک سری رو طی میکرد، اگر میخواست گرون بشه به خاطر اینکه مصرف شد یواش یواش توی آذر به بعد باید اتفاق میافتاد، ولی الان توی مهر ماه این اتفاق افتاده.
خب متاسفانه آقای اخوان توی کشور ما واقعا حالا بازار عرضه و تقاضا در همه جای دنیا کاملا مخصوصا تو بحث قیمت کاملا برعکس عمل میکنه، ولی تو کشور ما مطابقه، یعنی هر چقدر که تقاضا بیشتر میشه عرضه هم بیشتر میشه و قیمت ها متاسفانه بالاتر میره. حالا این یه موضوعی که باید حتما بهش پرداخته بشه. اتفاقا قبل از شما هم داشتیم راجع به تورم صحبت میکردیم، به همین موضوع اشاره داشتن دوست عزیزمون، ولی حالا جمعای اخوان شما در موضوع نصرآبادی هستم.
خانم نصرآبادی جانم، اگر تمام کالاهایی که تو این دو سال گذشته تورم خورده بهش بپردازید، برنج صنعتی بود که دیگه مصرف کننده دغدغه نداشت به عنوان سفره اصلی.
آقا دیگه به اندازه کافی قیمتش افزایش پیدا کرده بود. حالا برنج خارجی یه مقدار متعادل تر بود که اون هم میگن حالا پا به پای برنج ایرانی واقعا افزایش قیمت پیدا کرده.
الان که اون به خاطر اینکه ما نمیذاریم واردات الان به خاطر اینکه تنظیم بازار
درست.
ببینید چهار ماه، من توضیح بیام از اول، چهار ماه در فصل تولید ما ممنوعیت واردات داریم.
یکم تندتر توضیح میدیم برامون.
بله چهار ماه ممنوعیت واردات داریم، از آخر تیر ماه یعنی اول مرداد شروع میشه تا آخر آبان تموم میشه.
بله.
ولی امسال به خاطر اینکه سفارش دیر داده شد و به خاطر تحریم ها بارهایی که قبلا تو خرداد باز میومد دیر تر رسید، تنظیم بازار کشور یک مصوبه‌ای داد که بله میتواند اونهایی که اون بارهایی که قبل از 1/4 به مبدأ به مقصد رسیده تو گمرکات کوتاه شده میتونه بیاد، ولی این عملیاتی نشد و الان ما داریم تو دو ماه آخرش بدترین شرایط رو برای مردم داریم رقم میزنیم.
متاسفانه دیگه همون در بخش اجرایی کوتاهی های انجام میشه که ناچار به هر حال مصرف کننده باید جور همه اینها رو بکشه. متاسفیم از این بابت و امیدواریم که انشالله شما به عنوان رئیس
من عرض کنم
خیلی کوتاه لطفاً. بله
ببینید ما اگر اون کسریمونو درست و به میزان درستش و به موقع درستش وارد نکنیم، چون مشکل آب داریم، مشکل خاک داریم، کشور ما فعلا خودکفا نیستیم، به مشکل خواهیم خورد. تا موقعی که هر موقع خودکفا شدیم همه اینا رو میشه عملی، ولی الان که خودکفا نیستیم ما به میزان و به موقع درستش
واردات رو انجام بدیم.
مورد نیاز کشور، نه مازاد نیاز.
بله بله بله.
خودمون هم موافق نیستیم.
درسته.
میزانی که نیاز داریم باید باشه.
خیلی متشکرم ازتون آقای اخوان، سپاسگزارم از همراهیتون. ان شاءالله موفق باشید. خداحافظتون باشه. خدا نگهدار. اینجا بازار تهران، شبکه رادیوی تهران، ساعت 11:35 دقیقه است. می‌خوایم بپردازیم به موضوع بررسی لایحه بودجه سال 1404 که دولت به مجلس ارائه کرده. در خدمت سرکار خانم مژگان خانلو هستیم، سخنگوی بودجه 1404 در سازمان برنامه و بودجه. خانم خانلو سلام، روز بخیر، خوش آمدید، بفرمایید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و روز بخیر عرض میکنم.
متشکرم، سپاسگزارم ازتون. سرکار خانم خانلو بفرمایید که حالا بررسی این لایحه تا به امروز در مجلس به کجا رسیده و کدام بخش ها حالا بیشتر نیاز هست که روش بررسی انجام بشه و تحقیق بشه و انشالله برطرف بشه اگر موانع و مشکلاتی هم هست. بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، مستحصل که هفته گذشته در اول آبان ماه لایحه بودجه 404 تقدیم مجلس محترم شد و چون به استناد ماده 182 آیین نامه داخلی بخش اول لایحه در واقع تقدیم مجلس محترم شده، رسیدگی هم مطابق همون فرایندی که در همین قانون در واقع تعیین شده شروع شده و کمیسیون تلفیق تشکیل شده. از دیروز رسیدگی ها آغاز شده در دو نوبت صبح و بعد از ظهر، امروز هم ادامه داره، فردا هم همینطور. انشاءالله فردا بعد از ظهر در واقع کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رای گیری میشه و گزارشش به صحن علنی ارائه میشه برای روز سه‌شنبه انشاءالله. اگر کلیات هم در صحن تایید بشه، بعد دیگه همون مراحلی که در قانون ذکر شده برای ارجاع به کمیسیون ها و ارائه پیشنهادها به کمیسیون تلفیق برای شروع جزئیات در واقع ادامه فرایند پیدا میکنه. یعنی ابتدا کلیات مطرح میشه، الان هم کلیات داره بحث کلیات که تایید بشه وارد بررسی جزئیات ان شاء الله.
بله، حالا میتونم ازتون بپرسم که سرکار خانم خانلو به لحاظ کلیات این در واقع بودجه که پیشنهاد شده رو شما چطور میسنجید؟ یعنی چطور تونه، حالا نمیدونم، حتما در جریان قرار گرفتید دیگه.
بله، به لحاظ کلیات بودجه خب چون تفاوت‌های واقعا بارز و شاخص نسبت به سنوات گذشته داره، عمده‌ترینش در واقع بحث یک پارچگی ارقام و جامعیت و شفافیتشه. خب مستثنی ما همیشه این موقعی که لایحه بودجه رو تقدیم میکردیم، ایرادی که کارشناسان در واقع به حق هم میگرفتن یه مقدار اعداد و ارقام ناهماهنگ و در واقع غیر منسجمی بودش که جای جای بودجه در واقع درش میشد، اما تو سقف بودجه اینها نمیومد. حالا هم تو دایره خود دولت این دیده میشد، هم بعضا در واقع وقتی که مجلس قوانینی رو به این اضافه میکرد، موادی رو اضافه میکرد، اونجا هم این وظیفه ها دیده میشد. یعنی اعتباراتی دیده میشد که در سقف بودجه نبود. نمونهش بوده مثلا اعتبارات هدفمندی بود، اعتباراتی که بابت یارانه های نقدی و گندم و دارو اینها پرداخت میشه، اینا خودش در واقع تبدیل به یک بودجه میشد. یعنی برای سال آینده این عدد چیز حدود 935 همته همین یارانه نقدی و کمک معیشتی مراجعان محترم کمیسیون بهزیستی و یارانه آرد و نان و در واقع یارانه دارو، هم چهار قلمی که ما از بودجه هدفمندی پرداخت میکردیم و تو سقف بودجه هم نمیاد هیچ وقت، خودش در واقع یه چیز حدود 935 همت برای سال آینده. یه پرداخت های دیگه که مسلح به فرابودجه ای در واقع در سقف بودجه نیست، اما جزء تکالیفه و انجام میشه. این انسجام و این در واقع جامعیتی که امسال در واقع به وجود داده شده، یک تصویر کامل و شفافی از اون چه که داره به عنوان سند مالی دخل و خرج دولت هزینه میشد در واقع هم به افسان عمومی و هم به نمایندگان محترم مجلس تقدیم کرده. لذا این ویژگیش خیلی مورد توجه در واقع قرار گرفته و توجه شده بهش. در حال به عنوان اولین لایحه بودجه هم هست که در تطابق با برنامه هفتم تهیه شده، یعنی انطباق با قوانین و تکالیف در واقع برنامه هفتم داره، امکان گزارش گیری و رصدگیری رو داره. سعی کردیم تا جایی ممکن ارقام واقعی رو درج بکنیم که بعد تو اجرا، چون وقتی رقم واقعی درج نمیشه چه منبع چه مصرف فرقی نمیکنه، چه منابع بیش برآوردی بشه چه تو مصارف اعتبار کم دیده بشه، مثلا عددی که امسال برای پاداش پایان خدمت صرف فرمون کمتر از نیاز دیده شده و بازنشستگان عزیزمون احتمالاً در پرداخت پاداششون با تأخیر مواجه میشن، یا به جهت در واقع کم برآوردی در مصارف هستش. لذا سعی شده که واقعا ارقام واقعی دیده بشه، هرچند ممکنه که به ظاهر سخت بودجه رو متورم نشون بده و مورد سوال قرار بگیره، اما به هر حال گزینه اصلح‌تر و مناسب‌تر در واقع این هستش که ارقام به صورت واقعی درج بشه که در مشکل در واقع در اجرا کمتر ایجاد بشه. در واقع سعی شده که هم به مسائل در واقع حمایت از قشر در واقع محرومینمون به لحاظ جبران حقوق و مزایای کارمندان دولت، به لحاظ بخش های تولیدی در واقع سعی شده که حمایت هایی که در حد و ظرفیت در واقع قانون بودجه هست در قالب اون نظم و انضباطی که پیش بینی کردیم رو پیش بینی بکنیم. ان شاء الله این نقاط قوت توی مجلس محترم هم که بررسی میشه تقویت میشه و در واقع یک لایحه بودجه منسجم و در واقع قابل اتکا تقدیم ملت عزیزم.
به امید خدا. خیلی ممنونم. حالا سرکار خانم خانلو، شما کلیت ماجرا رو کاملا واضح و شفاف توضیح دادید. ما سعی میکنیم حتما در طول این هفته با حضور کارشناسان محترم، نمایندگان بزرگوار مجلس و عزیزانمون در سازمان برنامه و بودجه قدم به قدم همراه باشیم با لایحه بودجه سال 1404. خیلی ممنونم از سرکار خانم خانلو و همراهیشون و همینطور از شما شنونده های محترم هم تشکر میکنم. انشالله تا فردا، خداحافظ.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادش.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگ خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
و خدا فرمود بدانید که زندگی دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست. الهی، با نام و یادت که فراز همه یاد هاست. سلام و لحظه های زهرگاهیتون سرشار از عطر خوش ایمان. با برنامه باغ فردوس در خدمت شما عزیزان هستیم انشاءالله تا ساعت 12:30. در همین ابتدای برنامه دعوت میکنم که تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو بشنوید. سوره مبارکه علق آیات اول تا هشتم، قاری راغب مصطفی قلبش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله اکبر. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم وربك الأكرم الذي علم بالقلم
از آن ظهر به افق تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد محمد کاظم محمدزاده.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دورم از هر چه دوری دور و اما نزدیک توی تویی که آرامش دل منی و من با هزاران نام میخوانمت تا عطر قریب ترین واژه ها در دلم بنشیند و قوقایی بپا کند. يا من أزهر الجميل و ستر الغبي، تویی که زیبایی را آشکار می کنی و زشتی را می پوشانی، تویی که آلودگی های دلم را محو می کنی و روشنی های کردارم را اجر می دهی، و تویی که آغاز کننده هر نعمتی پیش از آن که لایقش باشم. پس چگونه نخوانمت آنگاه که بلندای آسمان و ستارگان و دلهای نزدیک به تو تو را میخوانند. میخوانمت برای رسیدن. الهی مرا به خودت برسان. همراهان عزیز و ارجمند رادیو تهران، شنوندگان خوب برنامه باغ فردوس، امیدوارم طاعات و عبادات اول وقت همه شما خوبان مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه. با این برنامه، یعنی برنامه باغ فردوس، انشاءالله تا ساعت 12:30 تا همین حدود در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در بخش از رادیو تهران بپرسید، این برنامه هم انشاءالله به سوالات شما عزیزان در حوزه اسماء متبرکه خواهیم پرداخت. در خدمت کارشناسی خواهیم بود انشاءالله که تا لحظاتی دیگر روی خط ارتباطی برنامه باغ فردوس خواهند اومد. شما هم اگر سوالی در این زمینه دارید، اساساً این که با اسماء متبرکه چه کاری میشه کرد، آقا اسم متبرکه روی کاغذ هست، وظیفه ما چیه، چی کار باید بکنیم در این حوزه، و البته سوالات بسیاری در این حوزه میدونم خواهید داشت. 30094 در خدمت شما عزیزان منتظر هستیم. سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید، انشالله که پاسخهای خوبی هم برای شما دریافت بکنیم. پس با برنامه باغ فردوس همراه باشید.